مامانم آمد اینطوری که چون شما تشریف نداشتین پامو از حد گلیمم درست نکردم و به گمانم آمد که اون حال خوشی که در اثر فرض بفرمایید گره گشایی من برای فرد الف به وجود میاد گویا که یک ویترینی از رستگاری است. یعنی همین حال خوشه نشون دهنده رستگاری. یه خورده راجع به رستگاری با هم صحبت بکنیم با توجه به اینکه در بخش اول گفتگومون ما تقریبا 7-8 دقیقه با رفقا خواهیم بود. یه خورده به تعریف بپردازیم، حالا بعد ان شاءالله تا به معرفیش رو به تفصیل و تطویل ان شاءالله گفتگو بکنیم.
زنده باشین. بسیار عالی، خیلی خوب. شاید همین مطلب بسیار خوبه با توجه به این ایام، این که خب وقتی که حضرت امیر علیه السلام در لحظه شهادتشون فرمودند فوز تو و رب الکعبه، خب خیلی خوبه که این کلمه فوز خود ریشه یابی بشه. شاید در لغت بشه گفت فوز رو یعنی کسی که میرسه به یک خیر و خوبی و نجات همراه با سلامت. این رستگاری در معنای فوز در تعبیر خود حضرت امیر علیه السلام مضمون فرمایششون که مثل کسیه که در یک صحرای تاریک به دنبال و تشنه است و به دنبال چاه آبی میگرده و وقتی که به اون چاه آب در اون صحرای تاریک میرسه گویی به اون فوز رسیده، گویی به اون نقطه خیر و سلامتی رسیده، به اون نقطه نجات رسیده،
به اون ساحل امن،
اون ساحل امن رسیده. خب این خیلی قابل تأمله برای همه عزیزان شنوندمون که فکر کنیم ببینیم ما چه سبک زندگی باید داشته باشیم که وقتی که به نقطه پایانی زندگیمون در دنیا میرسیم بتونیم ادعا بکنیم که به واسطه این مرگم که انشالله همه ما توفیق پیدا کنیم که مثل حضرت امیر در مقام شهادت باشه که این مرگم واقعا نقطه رستگاری منه. قطعا این نقطه رستگاری برمیگرده به یک سبک زندگی خاص، یک سبک زندگی ویژه، این سبک زندگی که ما شاید در این ایام که حالا میخواییم تقدیر سال بعدمون و سال پیش رو رو از خدا به بهترین وجه بخواییم نگاه کنیم که این همزمان شدن ایام شهادت با سه شب محتمل بر قدر یک مفهومی شاید برای ما داشته باشه که دقت کن حضرت امیر علیه السلام چه سبک زندگی داشتند که خدا چه تقدیری براشون مقدر کرد و وقتی رسیدن به نقطه پایانی زندگی موقت ما در دنیا اون نقطه رو گذاشتن نقطه فوز، انگاری همون آدم تشنه‌ای که در اون صحرای تاریک رسید به آب که نقطه نجاتشه. ولی خودم عرض میکنم جسارت به شما و سرکار خانم سید علوی و شنوندگان عزیزمون ندارم، من انصافا نقطه پایانی زندگیم که برای هر کسی بالاخره پیش خواهد آمد آیا اون نقطه رو نقطه فوز میدونم؟ آیا دغدغه من این هستم که وقتی به اون نقطه رسیدم که اصلا هم زمانش برای هیچ کسی معین نشده اون نقطه واقعا خوشحال باشم قلبن، واقعا بگم که خلاصه رستگاریم مهیا شد؟ این سبک زندگی چیه؟ این نقطه‌ای که باید ما رو برسونه در اون نقطه، نقطه عطف بشه برای آبادی انشالله آخرت که زندگی جاویده، این رو خیلی خوبه که همه تأمل کنن درش.
پس شما مدخلتون رو میگذارید روی سبک زندگی. اینطوری به نظرم شاید بله. آره شاید یه خورده امروزی تر هم بشود. میدونین عربا به اونایی که گل میزنن میگن فائز. یعنی که مثلا بخوان کسی که گل زده رو بشمرن مثلا بگن که اسم ببرن میگن فلانی فائز فلان مسابقه مبارات یا مسابقه، میگن فائزش فلانی 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 بود. فائز یعنی اون که گل زد. بچه که بودیم میگفتیم که ما بردیم چلو کبا ما خوردیم، غافل بودیم از این که این یه قراره یه سفره‌ای باشه که تو همه زندگی همین باشد. اجازه بدید اینطوری سوالم رو مطرح بکنم، حالا با توجه به اینکه احتمالاً باید نقطه پایانی این بخش گفتگو رو هم بگذاریم، من میخوام یه مدخلی باشد برای بخش بعدی گفتگوی ما. ببینید آقای دکتر، ما یه مبحثی داریم به اسم فلسفه. ما الان در بستر رادیو اقتصاد داریم با هم گفتگو میکنیم. رادیو اقتصاد علی ظاهر اینطور برمیاد که شما باید دو تا چهار تا بشه، وگرنه تو رادیو اقتصاد خیلی صحبت کردن اون محمل نداره. خب
درسته.
ببینید من میخوام از اون بالای عرفان ویژه قبول، من هم شما هم ان شاء الله همیشه نونده ها همراهای برنامه بانگ رستگاری از ارادتمندانیم و از اوناییم که انشالله تو این شبها دلمون رو به معارف و معرفت گره زدیم. اما اجازه بدید از اوج ابر بیایم پایین، پامونو بچسبونیم به زمین. من دارم یک مفهومی میبینم به اسم فلاح. بله. که خداوند در قرآن میگه میفهمن که قد افلح المؤمنون. بله. یه دونه هم دارم که امیرالمؤمنین به من میگه که فوز تو، من بردم. بله. من بردم و بانگ برمی آورد. این بانگ رستگاری از امیرالمؤمنین تا الان پژواک که مهراب کوفه رسیده است تا الانی که من شما در 1401 شمسی نشستیم.
درسته.
فرق عمل کرده درونی من که ایمان من باشه با فرق فوزی که طرف گل زده رو در بستر این سبک زندگی که شما برای ما تشریح خواهید کرد من خواهم یافت، چیزی که به درد دو تا چهارتای زندگی الانم بخوره ها.
درسته.
من از شما دقیقاً سوالم الان اینه، چه سفره‌ای رو خواهید گشود برای ما و در چه بستری؟ یه مدخل به ما بدین که انشاءالله در بخش بعدی گفتگو با هم راجع بهش گفتگو بکنیم.
خواهش میکنم. شاید توجه به این نکته قابل تأمل باشه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در خطبه شعبانی در وصف ماه مبارک رمضان شروع کردن نکاتی رو بسیار جالب و عجیب فرمودند. اون اواخر اون خطبهشون شروع کردن به گریه کردن. پرسیدن حضرت امیر و اطرافیان که آقا چرا گریه میکنید؟ حضرت اشاره کردن که یا علی، تو در چنین ایامی در یکی از این ماهای مبارک رمضان به شهادت میرسی و این خلاصه توفیق نصیب تو میشه. اولین سوالی که حضرت امیر علیه السلام کردند، نگو فرمودن چند سال دیگه، ما اگه بودیم گفتیم من چند سال دیگه فرصت دارم، فرمودن که آیا اون لحظه دین من در سلامته؟ خب میگم که شاید این مفهوم فلاح و فوز رو باید در همون تفاوت سبک زندگی ها دید و تفاوت نگاه هامون،
تفاوت انگار که مثلا هرم ارزش گذاریمون،
اون هرم چی ارزشش بیشتره، چی اولویت های زندگی منه. شاید این گونه نگاه کنیم و جلو بریم، انشالله نکات خوبی به دست
به امید خدا. پس مدخل ما برای گفتگوی بعدیمون با کسب اجازه از سرکار خواهیم و همچنین شنوندگان همراهان برنامه بانگ رستگاری رو این صحبت خواهیم کرد که اولویت من برای زندگیم چیه. یه مبحث کاملا زمینی باب امروز به درد بخور انشاءالله. البته که حتما بیادبی بندر ببخشید. در خدمت شما هستم.
خیلی حمالی بود استفاده کنیم از صحبت شما و آقای دکتر کمند. متشکرم از شما. لطفا همچنان با ما همراه باشین. اینجا بانگ رستگاری.
بین فرزندانی اما این حسینت را بری، میکشندش با لحوان تشنه در بین دارو. آهای تیما نامدم پشت سرای زینبم، آیتی من آمدم پشت سرای زینبت، شیر آوردم پدر جان دیر آوردم چه سود. میروی با فرق خونین پیش بازوی کبود، شهر بی زهرا که مولا قابل ماندن نبود.
به مناسبت ماه مبارک رمضان هستن کسانی که بسته های معیشتی برای نیازمندان تهیه میکنن در شهرهای مختلف و تقریبا 10 روز پیش بود که با تماس یکی از دوستان مواجه شدم و ایشونم از من دعوت کرد که در چنین کاری شرکت کنم. منم یه مبلغی رو واریش کردم که به هر حال برای حداقل یک بسته معیشتی شاید مناسب بود. امیدوارم که یه روزی برسه که همه مردم بدون نیاز مالی و با آرامش فکری زندگی کنم. تشکر میکنم. تواتتون قبول.
آخرین باری که گره از کار کسی باز کردیم کی بوده و چی بوده؟ 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. میخوام پیامک بخونم. شنونده محترمی با شماره 936 سه شماره آخرشون 204 نوشتن که یکی ازم پول خواست واسه کار خیر، اما من پول نداشتم. 12 گرم طلا داشتم، فروختم، بهش دادم، کارش را افتاد. منم 1000 بار خدا رو شکر کردم که تونستم کمکش بکنم.
من مرتب افرادی که مشکل دارن، مشکل داره، تماس میگیره، بعضی حضور میان، مشکل چند میکنم. حالا خانوادگی، شخصی، روحی، اضطراب، ترک سیگار، ترک اعتیاد، چون فیصدی بله بر رضای خودم معصر واقع میشه. پول نمیگیرم، رضای خدا، نه از دولت نه از مردم. خیلی تاثیر گذاشته.
آقای خانم جمالی کیه برام نوشتن که تاعتتون مقبول درگاه هدیت بشه انشاءالله. گره گوشایی هستیدگاه من تنها کمک مالی نیست، گاهی آموختن فوت و فن کاری به کسی و به قول معروف تور ماهیگیری دستش دادن به نظرم خیلی عالیه. هم فاصله طبقاتی کمتر میشه، هم باعث افتخاره که مثلا طرف مقابلت هم کاری یاد گرفت و تونسته درآمدی رو کسب کنه. پیامک میخوام بخونم. بعد نیست گاهی اوقات روی این جمله یا حتی جملاتی که میخوایم به کسی بگیم فکر کنیم، یه جمله بهتر شاید جایگزینش بکنیم. پیامک نوشتن دوست خوبمون که انشالله که هممون عمل بکنیم به صحبتی که امروز دارین و بحث رستگاری و گره باز کردن و اینا. نوشتن من برای ازدواج دخترم به هر کسی که گفتم یه جواب ثابت بهم داد، اگه زودتر گفته بودی، یعنی یه ساعت زودتر به من گفته بودی مثلا پول داشتم. من فکر میکنم شاید واقعا اون فرد مقابل پول نداشته، اما میتونه حالا یه کاش بکنه، یه دلگرمی کوچولو، اینکه حالا بذار تلاشمو میکنم، داشتم اما مثلا یه کاری کردم، اما بذار بپرسم از کسی. من فکر میکنم که اینجوری یه کوچولو دلگرمی دادیم اما دل کسی رو، یعنی امید رو قطع نکردیم. حالا راجبش مفصل امروز صحبت میکنیم. در خود فرو می ریزد وقتی خون سرت چشمه خونهایی می شود که در کربلا فواره خواهند زد و آفتاب در پیراهن سیاه بر می خیزد از خواب وقتی که می گویی فزتو و رب الکعبه. وصیت نامه یا وقف نامه از حضرت علی علیه السلام مقرر فرمودند که میشه یک نمونه وقف نامه یا وصیت نامه کامل اون رو به شما را آورد که الگو گرفتن از این سند میتونه بسیاری از مشکلاتی که در این عرصه وجود داره را از بین ببره. اونجا که ایشون میفرمایند نظارت بر این اوقاف و صدقات با فرزندم حسن ابن علی است، از آنها به قدر ضرورت خود بدون زیاده روی بهره میبرد و در مواردی که رضای الهی در آن است صرف می نماید. در این کار بر او باکی نیست. اگر خواست بخشی از آنها را بفروشد تا قرضی را ادا کند بفروشد، باکی بر او نیست. و اگر بخواهد می تواند املاک برجسته و نفیس قرار دهد. اختیار فرزندان علی و غلامان و اموال وی در دست حسن ابن علی است.
اقرار میکنم خاموشی گناه من بود. من با دست نفهمی هر روز و هر لحظه پرده میانداختم، پرده میانداختم بر آن دریچه‌ای که پرتوی مهر تو را به دلم میرساند. اما تو این سردی و خاموشی را باعثش خودم بودم تاب نیاوردی، یک ماه دلم را میزبان شدی و در این فطر دریچه فطرتم را از هر پرده آزاد کردی. میخواهم این فطرت پاک را به دستان قدرتمندی بسپارم تا حفظش کند این امانت قشنگ تو را. پس به دستان عزیز مولا علی متوسل میشود.
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
سابقه آشنایی من با نهج البلاغه شاید مثلا در 15-16 سالگی بود که خبردار شدیم که دوشنبه شبها در منزل پدر یکی از همکلاسیامون یک کلاس نهج البلاغه است و من فقط و فقط از سر ارضای اون روحیه جستجوگری و کنکاشگری که داشتم تصمیم گرفتم که یک شب در یکی از برنامه‌های این سلسله مباحث نهج البلاغه شرکت کنم که ببینم جنس سخن چیست. شاید 10-15 دقیقه از این جلسه که گذشت احساس کردم که اصلا از زمین کنده شدم و حال دیگری پیدا کردم. اون شب تا نزدیکای صبح خوابم نبرد. فکر کردم که امشب واژه هایی رو شنیدم که من رو به آسمان متصل کرده است.
علی فرمانده کل جهان است، علی اسطوره عصر و زمان است، علی خود قاسم باغ جنان است، علی ما فوق هر وصف و بیان است، علی در کل دنیا بی قرین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است.
از اون روز تا حالا شاید کمتر روز من به شب رسیده بدون اینکه صفحه‌ای از صفحه‌های نهج البلاغه رو خونده باشم و به جد عرض میکنم و خدا رو به شهادت میگیرم که اندکی مبالغه در این سخن نیست که من همه زندگی خودم رو مدیون نهج البلاغه هستم. چه بسیار لغزشگاهایی که در پیش پای من در زندگی شکل گرفت و یادآوری یک جمله از جملات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف، انگار که در این پاهایی که میرفت سست بشه یک استقامت و یک مقاومت خاصی میدنید. اولین و مهمترین درسی که من از نهج البلاغه آموختم هنر نگفتن بود که از علی آموختم که یه جاهایی باید به خودت بگی نه، بی شوخی و بی تعارف و بی رودروسی. یه جایی به دوستت بگی نه، یه جایی به فرزندت بگی نه، یه جایی به همه جامعه بگی نه، که اصلا اولین کلمه‌ای که دین به ما می آموزد همین کلمه نه است. اولین شعار اسلام چی بود؟ لا اله الا الله. دین با یک لا آغاز شد که اولین پیام دین این بود که باید نگفتن رو خوب بیاموزی. چرا در همه خونه ها رو داریم میزنیم الا در خونه امیرالمؤمنین رو؟ گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
علی آقا ترین آقای دنیاست، علی بر کل عالم شاه و مولاست، علی قبلگه اهل تولاست، علی جان دل ام ابی هاست، کلام حضرت زهرا همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است.
ثم التفتت علیها السلام الى اهل المجلس وقالت زعیم حق له فیکم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع.
سپس آن بانوی بزرگوار حاضران را خطاب قرار داده و فرمود: پیشوای حقی از سوی خداوند در میان شماست و نیز پیمانی که پیشتر از شما گرفته است و نیز بازماندهی گذاشته که او را بر شما جانشین قرار داده است. او علی است. علی
به نام نامی مولای غمبر، به نام نامی یار پیمبر، به نام قهرمان بدر و خیبر، به نام همسر زهرای اطهر. علی بعد از پیمبر جانشین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. السلام علیک یا امیر المؤمنین.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. شنونده ویژه برنامه بانگ رستگاری هستین از شبکه رادیوی اقتصاد به مناسبت سالروز سربست خوردن حضرت علی علیه السلام. امروز از شما خواستیم که به ما بفرمایین آخرین باری که گره از کار کسی باز کردین کی بوده و چی بوده و چه اتفاقی برای خودتون افتاد، چه احساسی داشتین. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 22652525 شماره تلفن ما سیهن ارجمنده. میخواییم ادامه صحبتهای آقای دکتر مهتدی با آقای دکتر کمند رو بشنویم. بحث خیلی خوبی بود، استفاده میکردیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر مهتدی.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر کمند عزیز. خیلی مقدم مجدد رفقای ناب بانگ رستگاری، خیلی مقدم مجدد. این فرصت گفتگوی ما هم یه فرصت در حقیقت غذای لقمه‌ای کوچیکیست که انشالله خدمتون تقدیم میکنیم. یه پیامک خوندیم.
دوست داشتم راجع به همین موضوع هم یه صحبتی بفرمایید. این که گفتن که انشاءالله که به گفته هامون عمل بکنیم. آها. من برای ازدواج دخترم به هر کسی که رو انداختم جوابش این بود: اگه زودتر گفته بودی.
آها، اگه زودتر گفته.
که من نظرم این بود که میشه جایگزینش کرد، حتی اگر پول نداشته باشیم کمکش بکنیم با یه جمله های دیگه. نمیدونم شما موافقی مخالفی؟
حالا اولا که بگم ما تو این بحث خیلی مقام مخالف موافق نداریم، ولی که میخوام این رو همینجا نگهش دارم و خیلی سریع برم سر وقت اون مطلبی که در پیشانی برنامه از شما گرفتم و اون کمکی که شما کردیم. چرا کمکش کردیم؟
خب اون لحظه که همکار من موضوع رو مطرح کردن با من خودم رو ایشون گذاشتم. شاید اون اتفاق برای من میافتاد، من درخواست کمک میکردم، چه انتظاری داشتم از طرف مقابلم؟ خب شاید درخواست کمک کردن برای من کلا سخت باشه.
اصلا به طور کلی درخواست کمک کردن
سخته. اینکه مثلا من از شما بخوام یه درخواست مالی داشته باشم و این فرض و این احتمال رو هم به خودم میدم که شاید شما بگید نه، و اون نشنیدن خیلی سخته برای درخواست کننده. من داشتم یه مبلغ کمی داشتم، حالا لازمش هم داشتم، اما میتونستم جابجا بکنم، اولویت رو اختصاص بدم به دوستم که این کارو کردم.
تجدید این کارو. خیلی خب برسم دکتر کمال، متوجه به این که هشتگ خبر رو هم داریم ساعت 11. من الان چند تا به قول فرنگی ها فکت، به قول خودمون وقعه گذاشتم کنار هم. خوبه، یه دونه هموطن خوبمو دارم که میگه هر جا رفتم اینطوری شنیدم، یه دونه خانم سیدلوی رو دارم که خودشو گذاشته جای او و این کارو انجام داده. یه مفهوم وجود داره به اسم مفهوم مواسات، انگاری یه پله از همدلی بالاتره. این تو سبک زندگی که شما دارید به من میگید از امیرالمومنین میخواید معرفی بکنید و اتفاقا جفت پامون رو زمینه جا داره.
بله بسیار عالی. یه جمله طلایی از حضرت امیر علیه السلام هست که همون شنیدین بارها که بفهمان که آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. من به این پیامکی که شنیدم فرمودن خانم سید علوی، به این فکر کردم که واقعا اگر اون بنده خدایی که همچین جوابی داد اگه خوش میذاشت جای او باز همین جواب میداد؟ قطعا نه. همدلی هم همینه دیگه، اصلا شعور همدلی یا ایمپاتی تو نگاه روانشناسی ارتباط مؤثر اینه که تو هر چی میخوای بگی، هر واکنشی میخوای داشته باشی، هر برخورد میخوای بکنی، فرق از اینکه داری نداری، میخوای بکنی میخوای نکنی، هر خودت روز جاش، اصلا مدلت عوض میشه، سبکت عوض میشه. یه داستان خیلی زیبا و دلنشین رو به خاطرم اومد که یک پدر و پسری اومدن خدمت حضرت امیر علیه السلام، همون سبک زندگی روشن بشه. واقعا خودم عرض میکنم چقدر دورم و اگر نزدیک بشم چقدر واقعا مفهوم وقت فوز و رستگاری در نقطه پایانی زندگی معنا پیدا میکنه. اومدن یه پدر پسر ظاهرا حاجتی داشتن که توی نقل روایت نیومده چه حاجتی داشتن، ولی کاری داشتن، یه گره گشایی، یک مسئله، یک مشکلی. خب حضرت هم خیلی تحویلشون گرفتند و اونها رو در جای خودشون نشوندند و گفتن که حالا با من هم غذا بشید، دعوتشون کردند. عجب. اون پدر پسر نشستند. بعد خب درستش اینه که امروز هم خیلی توصیه میشه در جا میفته بعد آدم دستشو بشوره قبل از غذا. حضرت هم فهمودن به پیغمبر که برو یه ظرف آبی بیار که اینها دستشون رو بشورن که حالا میخوان سر سفره بنشینن. بعد رفت به احترام پیغمبر اومد. تا پیغمبر با اون ظرف آب وارد اتاق شد، حضرت امیر خیلی سریع بلند شدن، ظرف رو از پلوس پیغمبر گرفتن. بعد اومدن کنار این پدر پسر، فرمودن که من آب میریزم، شما دستانتون بشویید. طرفی خود هول کرد که آه شما چرا آخه سن خود عقب نشستن. خب بعد خدا این تعابیر هست، خدا داره میبینه که وقت شما وقت برای من آب بریزید. ازت فرمودن که این چه سخنیست؟ بله خدا میبینه، خدا شاهده و خدا دوست میداره. اینا ببینید فارغ از اون رفع حاجت هستن. خب اینا ببینید مدل واکنش حضرت، هم قضاشون کردن، خودشون تواضع کردن به جای اینکه قنبر این کار بکنه، خودشون ظرف آبو گرفتند. بعد حضرت این جمله رو فرمودن، عجیبه، حضرت فرمودن که حالا که من میخوام قبل اینکه آبو بریزم، حالا که من میخوام آبو برای دستان تو بریزم، دست تو بشوری، یه جور بشور دست تو، راحت هم بشور، انگار که قنبر داره برای تو آب میریزه، انگار که قنبر داره بر تو آب میریزه. ببینید طرف خب خیلی با این جمله حضرت علیه السلام حال خاصی بهش دست داد. من خودم میذارم جای این رفتار بسیار بسیار زیبا و قشنگ که خب میگم ببینید دقت کنیم، ما خیلی وقتا کاری که دوست داریم بکنیم نمیتونیم بکنیم. نه تنها اگر خودم بذارم جای اون آدم که برای یه رفع حاجتی مراجعه کرده، ولی من بشینم کنارش باش همسخن بشم، خودم بذارم جاش، او الان دوست داره که حضرت امیر تحویلش بگیره، حضرت به نهایت تحویلش گرفتن، باش خودشون براش آب ریختند، بعد گفتن ببین یه جوری که الان دست بشور که انگار قنبر داره میریزه، راحت قشنگ دست بشور، هیچ خودتو معذب نکن، خودتو اذیت نکن. و خلاصه این حس خیلی خوبی که شاید
سوال کننده پیدا میکنه.
آها تو وقت مفهوم وقت این همدلی که تو دل این مواسط به معنای واقعی آدم احساس میکنه خب مشخص میشه. تواضع، فروتنی، دوست دارم اگر من جای اون فرد باشم چی بشنوم، چه برخوردی، چه واکنشی.
این تو بسیار خیلی ممنونم. من از طرف دوست دارم که اینطوری بریده بریده میریم جلو و از طرفم دوست ندارم این ساعت میت دو هی منم دارم نگاه میکنم. فقط یه نکته رو خیلی کوتاه بگم در اختیار خانم سید علوی باشد میکروفون، این که قدیم تو بازاریای ما هم این بوده و این مواساته بوده، گلریزان ها بوده، جمع کردن ها بوده، در بستر بازار این اتفاق میافتاده. حالا این که چطور شده و چه اتفاقی در هرم ارزش های ما افتاده که یه خورده کم رنگ شده، ان شاءالله که پر رنگ میشه، یه خورده بعد فکر کنم که موضوع جالبی باشه برای اینکه چطوری امروزیش کنیم همینی که دارین میگین. خانم سید علوی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما دکتر محتدی و دکتر کمند، استفاده کردیم و لذت میبریم از صحبتاتون و سعی میکنیم که نمونه واقعیشو پیدا کنیم تو زندگی خودمون که حالا این صحبت ها رو چجوری به کار ببندیم در زندگیمون. این برنامه ادامه خواهد داشت انشالله تا ساعت 12، اما به خبر ساعت 11 نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از شنیدن این خبر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه ویژه برنامه بانک رستگاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر
ساعت 11 اینجا تهران رادیو اقتصاد.